بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منها أربعة حرم بمناسبة إنك شهادة حضرت سجاد زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله و سلامه علیه گذشت و نزدیک هست، هنوز زیاد فاصله نشده. به نظر رسید که چند جمله‌ای در ارتباط با حضرتش صحبتی داشته باشیم. در ارتباط با وجود مقدس حضرت سجاد علیه السلام از آیه هایی که به عنوان تأویل مربوط به حضرت و در روایاتمون بیان شده است، این آیه شریف هست که ان عدت الشهور عند الله اثنا عشر شهرا، عدد ماه ها نزد خدا 12 ماه. تأویل شده در روایات به عنوان بطن، به عنوان تأویل به عناوین مختلف می شود تعبیر کرد که باطن آیه مربوط به 12 معصوم آقا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا تا وجود مقدس خاتم الاوصیا. در این آیه این جمله شریفه که خوندم آمده منها اربعتون حرم، یعنی از این 12 ماه 4 ماهش ماهیست که خصوصیت داره، احترام خاصی داره. اربعتون حرم، این 4 ماه ذی قعده، ذی حج و محرم و ماه رجب 1 ماه تعبیر میشه، این که فرض است، و 3 ماه هم ردیف است، ذوالقعده و ذوالحجه و ماه محرم و ماه رجب، اینها اربعتون حرم، 4 ماهی است که خصوصیت داره. به عنوان تأویل که این 12 ماه 12 معصومن 4 تاشون خصوصیت دارن، در حدیث داریم که مقصود 4 امام است که هم نامن، اسمشون 1 آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام و آقا حضرت سجاد علی ابن الحسین علیه السلام و آقا حضرت رضا روحی و ارواح العالمین له الفدا. و آقا حضرت هادی علی بن الهادی علیه السلام، این چهار نفر. حالا چی شده که اینها خصوصیت دارن؟ منها اربعتون حرم به اینا تعویل شده، یکیش همینه که هم نامن و این نام خصوصیتی داره، مثلا مشتق است از نام ذات مقدس حضرت حق. از ظاهر بعضی از روایات همین استفاده میشه. استحسانهای هم در ارتباط با این خصوصیت نسبت به این بزرگواران گفته میشه. حالا من یکیشو براتون عرض میکنم. یکیش اینه که این چهار بزرگوار از نظر آثاری که ازشون داریم یه خصوصیتی دارن مشابه هم. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام خطبه های نهج البلاغه و عظمت اون خطبه ها خصوصیتی رو در ارتباط با این خطبه ها احساس بشه. آقا حضرت سجاد علیه السلام که مورد صحبتمون همین مطلبه، باز این خصوصیت رو دارن. صحیفه حضرت سجاد، صحیفه دعا، دعاهای حضرت سجاد علیه السلام، صحیفه حضرت سجاد بسیار فوق العاده است که مشخص مجموعه است به حقیقت تالی تلو قرآن و معجز آسا به صورت دعا عالی ترین وظایف انسان نسبت به خدا، نسبت به خودش، نسبت به خلق خدا در این مجموعه آمده. صحیفه حضرت سجاد علیه السلام و همچنین رسالت الحقوقشون، یه 50 حق حضرت در این رساله در ارتباط با انسان و خدا، انسان و خودش، انسان و دیگران بیان کردن که هرچه توصیف بشود باز هم به حقیقت توصیف نمیشه. فوق آنچه فکر کنیم مهمه. رضا خصوصیتی دارن. آقا حضرت رضا علیه السلام هم که یکی از این چهار بزرگوارانی که منها اربعتون حرم، احتجاجاتشون، بحثهاشون با شخصیتهای بسیار مهم ادیان مختلف، مکاتب مختلف که به واقع شگفت انگیز است. و آقا حضرت هادی علیه السلام هم که نامشون علی است، باز از باب استحسان داریم میگیم، این یک دلیل روایی من برخود نکردم، ولی این استحسان است که بعضی به ذهنشون آمده. زیارت جامعه از حضرت رسیده، این زیارتی که یک دنیا معارف در این زیارت آمده است. در هر حال از آقا حضرت سجاد علیه السلام یک چنین خصوصیتی دارن که در این آیه شریفه که عرض کردم، منها اربعتون حرم، در آیه ای که در سوره مبارکه توبه از دارن مطرحن با این خصوصیاتی که به عرضتون رسید. و چون این چنینن که منتخب خدا هستم، حجت پروردگارم، برای سمت سرپرستی در هستی و همه شؤون انسانها و معلم جهانیان و همه اصنافی که قابل تعلم، قابلیت تعلیم و تعلم رو دارن، وجود مقدسشون منتخب خدا هستن به این عنوان. لذاست که همه حقایق در وجودشون جمع و بی نظیرن در همه صفات انسانی که برای هممون اینا مسائل مشخص و روشن است که همه میدونیم. حالا به مناسبت این شهادتشون یکی دو جمله از بیاناتشون براتون عرض میکنم. یکی از بیاناتشون که اخیراً خاطرم میاد تو صحبت هامون تکرار کردیم بخاطر رسوندن عظمت مقام معصومین علیه السلام، یکی از اون عبارت ها عبارت است که از آقا حضرت سجاد علیه السلام است که خودشونو معرفی کردن که ما کی هستیم. فوق العاده، فوق العاده است در معرفت معصوم در دعای اول صحیفه حضرت سجاد هست. فجعل لنا الفضیله بالملکت على جمیع خلقه فکل خلیقته منقادت لنا بقدرته و سائرت فی طاعتنا بعزته. این پیداشم نکنم عبارت همینه و مطلب مشخصه، ولی خب از رو هم که بخونیم شاید یک مزه بیشتری داشته باشه که حضرت وقتی بیان میکنن فضائل خودشون را و این تعبیری که به عرضتون رسید. بله، میفرماین که والحمدلله الذی جعل لنا الفضیله والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق و اجرا علينا طيبات الرزق و جعل لنا الفضيلة بالملكة على جميع الخلق فكل خليقته منقادة لنا بقدرته و سائرتون الى طاعتنا به عزت. از اون جملات فوق العاده مهم است در رسوندن مقامات معصومین علیه السلام. حالا توجه میکنیم، عذرخواهی میکنم از اینکه ترجمه میکنم برای جمعی، فراز 17 از دعای اول والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق. خوبی های تمام خلائق را خدا به ما داد و اجرا علینا طیبات الرزق، رزق و روزی ما هم رزق و روزی پاک و پاکیزه و طیبه است. بعد جمله شاهد مطلب اینجاست و جعل لنا الفضیله، این امتیاز را به ما مرحمت کرده. چی؟ بالملکت علی جمیع الخلق، ما را مالک تمام خلائق قرار داد. تمام هستی ما سوى الله، از جبرئیل امین گرفته تا موجودات ریز و کوچک و ناچیز و کذای این عالم. ما را مالک همه اینها قرار داد و جعل لنا الفضیله بالملکت على جمیع الخلق. ما مالک تمام هستی هستیم. فکل خلیقته منقادت لنا، تمام خلائق هم تو مشت ماست و در اختیار ماست، هر فرمانی که بدیم اطاعت میکنن و گردیدن در ارتباط با طاعت ما به عزت الهی، به لطف خدا، به عنایت خدا، به اذن خدا. اینجوری هم این موقعیت است که به حساب نمیاد که تمام هستی اینها در ملک ما هستن، ما مالک اینا هست، ولی همه اینا به اذن خداست. و با توجه به همین جمله که گفتیم و در این حال همه اینها به اذن خداست، از خود حضرت یک داستان شیرینی هست عرض کنم و کم بگم با همین مطلب عرضم رو جمع کنم. و این حدیثی که حالا می کنم یک قسمتش خیلی معروفه، یک قسمتش گفته نشده. حالا من انشاءالله با این که حدیث نسبتا مفصله ولی سعی میکنم که یکم سریعتر جمع و جورش کنم که خیلی طول نکشه، ولی حدیث بسیار فوق‌العاده است. یه جمع این خدمت آقا حضرت سجاد علیه السلام بودم، عده خدمتشون بودم. این جمعی که خدمت حضرت بودن، یکی از دوستان حضرت وارد شد. فقال له علی بن حسین ما خبرک ایها الرجل، و مدن حالت چطوره؟ احوال پرسی کردم. فقال الرجل، گفت یا ابن رسول الله، من صبح کردم امروز در حالی که 400 دینار قرض دارم و ندارم که ادا کنم و زن و بچه من هم زیادم، عیالوارم با تعبیر معمول، ولی عیالون سغال لیس ما، بله برای من بچه های زیادی هست و ایالات زیادی دارم که چیزی ندارم اینا رو بهشون برسم. فبکا علی ابن الحسین علیه السلام، حضرت شروع کردن گریه. پس اینجور شد، جمعی نشستن، یا آقای وارد شده خدمت حضرت، حالت چطوره؟ گفت گرفتارم، مغروزم، چیزی در بساطمون نیست. حضرت شروع کردن گریه. فبکا علی ابن الحسین علیه السلام، بکاهن شدید ها، سخت شروع کردن گریه. فقلت لهو، این جنابی که خدمت حضرت بود، حضرت احوالشو پرسیدن، میگه به حضرت گفتم آقا چرا گریه میکنید، چی شد؟ ما یبکیک یا ابن رسول الله. فقال، حضرت فرمودن گریه بری وقتی که یک مصیبت سخت پیش بیاد دیگه. و چه مصیبت از این سختر که تو الان محتاجی، هیچی نداری، موندی، قرضم داری، ما هم چیزی بهت نمیتونیم بدیم. هل یعد البکا الا للمصائب والمعن الكبار؟ قالوا كذلك يا ابن رسول الله. قال فأي مهنة ومصيبة أعظم، چه مصیبتی از این مصیبت بالاتر که یک انسان آزادی ببینه یک مؤمن و برادر دینش گرفتار، او نمیشه که گرفتاری چه برطرف کنه. گریه داره. حضرت گریه کردن و این حرف رو فرمودن، بعضی از دشمنان حضرت تو مجلس بودن، وقتی مجلس تموم شد آمدن بیرون، گفت اینا گاهی میگن زمین و زمان همه چی تو مشت مایه، گاهی دوستشون آمده گرفتار و چیزی نداره و برای روزش مونده، به جایی که چیزی بهش بدن گریه میکنم. به حضرت چنین عیبی رو گرفت. گاهی میگویند کل شیئن یوتی و هم و ان الله لا یرد هم انشین من مطالبه هم. گاهی هم اینجور گریه میکنم برای چنین جریان. این گفت این آقای گرفتار بود، آمد خدمت آقا حضرت سجاد علیه السلام. اینجا شکم معروفه، حالا بیشتر من بعدی هاش میکنم. گفت از که عبد رسول الله این جناب یه حرفا رو زد، این آدمی که مخالف با شما بود منافق بود آمده بود اینجا این حرفا رو زد، خیلی بر من سخت آمد، از گرفتاری خودم به تعبیر یادم رفت دیگه که اینجور حرف زد. و به اینا میگن آسمون زمین در اختیار ماست، ولی در این حال وضعشون اینه که دوستشون آمده میگه چیزی ندارم، چیزی که بهش نمیدن بعد شروع میکنن گریه کردن. اون وقت نکته اینجاست، حضرت سجاد علیه السلام فرمودن که با این حرفایی که خوندم اول از صحیفه که فکل و خلیقتهی منقادتون و اون جملاتی که خوندم که همه چیز ملک ماست، گفتن که تا حالا خدا اذن نداده بود ما کارش را بندازیم، یعنی باز هم ما هر کار که داریم بکنیم باز با اذن خاص خداست، حالا خدا اذن داد که کارت را بندازیم، حالا کار درست بشه. فقال علی بن الحسین علیه السلام فقط اذن الله فی فرجک، حالا خدا اجازه داد که ما کارت را بندازیم. یا فلانه برفی فرجک احملی سهوریم و فطوریم. بعد حضرت سحرشون و افطارشون و اینا رو دو تا قرص بود اینو گرفتن و به این شخص فرمودن که خذ هما اینا رو بگیر، این دو تا نون بگیر، غیر از اینم چیزی فعلا نداریم. این همین دو تا نون رو گرفت، حالا بقیهش همینطوری بگم که زودتر تمامش بکنم. همینطور نون رو گرفت و وقت آمد بیرون دید دو تا رو خورده نمیشه اصلا، نون رو خشکه چکارش کنم این چی میشه. حالا هم حضرت من بودن کار درست میشه، این موند و چکارش بکنه و دید که اصلا خورده نمیشه. همین که داشت میرفت دید یک ماهی فروشی ماهیاش فروخته و کاراش کرده و یک ماهی ته ماهی ها مونده که ماهی خراب خروبیه. گفت حالا این ماهی ارزشی نداره، این شاید با نون ما عوض کنه، یک نون بدیم ماهی رو به کارش کنه. آمد جلو گفت که ما یک نونی داریم یک جور مخصوصیه، با این ماهی عوض میکنی؟ گفت بده ایب نداره. نونر گرفت و ماهی بهش داد. ماهی بود که دیگه ارزش افتاده بود و چند قدم دیگه رفت و یک نمک فروشی نمکاش فروخته بود، ته نمکاش کم نمکی که با خاک و توام بود اینا مونده بود. نون دیگر هم گفت حالا بیم بده این ماهی رو با این نمکه کمی جورش بکنیم که درستش بکنیم بخوریم. آمد گفت داستان ما اینه، یک نونی داریم که خوردنش مشکله، اینه بهت بدیم، همین نمکه هم که تام ته این نمکه هست ارزش نداره ما بدیم. گفت باش، نونه رو دادا نمکه ها کرد. آمد خانه و گفت حالا این ماهی خرابه رو با این نمکه درست کنیم. همچه که این ماهی رو شکمش پاره کرد دید عجب دو تا گوهر نفیس اینا درخشنده متلعلع در شکمه ماهی که بازار که بفروشه ثروتمندی میشه بسیار مهم. اینا رو گرفت و همینطور که تو این فکر را بود در میدارن در میدارن دید اونی که ماهی را ازش خریده گفت ولی میشه تو قادم بیچاره هستی، این نونی که تو به ما داده که خورده نمیشه اصلا، این نون مال خودت، ماهی هم که ما به تو داده ایم مال خودت، هرچی از ما تو. اون رفت و اون نفر دوم نمکی آمد وای چه نون رو باید باز به ما داده ایم، اون همه که ما هم گجیزه نبوده، نون مال خودت. گرفت و اون گوهرام که خیلی نفیس غلام حضرت آمد، گفت حضرت هم بدن اون اونا خورده کسی نمیشه، اون اونا رو بده به ما که مال خودمونه، مشکل تو حل شد. حل شد و رفت بازار رو فروخت و شد جزء ثروتمندان. بعد وقتی این کار انجام شد اون وقت یک کسی که بله منافق بود و با حضرت بد بود و این حرفا، اون یه حرف زد. بله اون گفتش که حالا بالاخره به اینجا رسید، این سوال پیش آمد که اینا چطور میشه که از طرفی وقتی مقاماتشون میگن ماهیم که زمین و زمان در اختیار ماست، از طرفی هم گاهی در ارتباط با این مسائل اینجوری برخورد میکنن. اون وقت حضرت در ارتباط با این سوالی که پیش آمد کرد بله فرمودن که فقال بعض المخالفین ما اشد هذا التفاوت بیننا علی ابن حسین علیهم السلام لا یقدر ان یسد من فاقه اذا اغناه هذا الغنا. ما تعجب میکنیم از کار اینا، از طرفی این آمده میگه چیز ندارن، نمیتونن که سیرش کنن، از طرفی اینجور پولدارش بکنن، این کار اینا چجور کار راییست ما مونده ما و این چه وضعیتی شگفتنگیز است، کیفه کن آزا به کیفه یعجوزن پلان. اون وقت آقا فرمودن فقال علی ابن حسین علیه السلام هاکذا قالت قریش. قریش گفتن این پیغمبر چیه بعدش؟ گاهی ادعا میکنه که یک شب سیر کرده و معراج رفته. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى و بعد معراج. از طرفی وقتی میخواد که از مکه بره مدینه، از مدینه بیاد مکه، 8 روز طول آورد. این چجوریه؟ و اینا نمیدونن که کار ما شخصیت های الهی چه رمز و رموزی در کارمون هست. اون وقت فرمودن که جهلوا والله امر الله. بیشتر خوندم برای این عبارتی که حالا میخوام بخونم، اینو بخونم و عرضم رو جمع کنم. جهلوا والله امر الله و امر اولیائه معه ان المراتب الرفیعه لا تنال الا بالتسليم لله جل ثناؤه و ترك الاقتراح عليه و الرضا بما يدبرهم به ان اولياء الله صبروا على المحن والمكاره صبرا لم يصابهم فيه غيرهم فجازاهم الله عز وجل عن ذلك بأن أوجب لهم نجح جميع طلباتهم لكنهم مع ذلك لا يريدون من إلا ما يريده لهم. این تفصیل داره که بخوام من درست بازش کنم، ولی فشرده و خلاصه اجمالش عرض میکنم. اگر وقتی خودم هم حوصله‌ای داشته باشم که یک کمیش که این کار نمیکنم برای بی‌حوصلگیه بعض خودم فعلان، اجمالش اینه که اولیاء خدا مراتب اولیایی را که طی کردن سر رسیدنشون به مراتب عالیه صبر در گرفتاری هاست و تسلیم در مقابل تقدیرات الهی. دعا هم که می کنند در عین دعا تسلیم حضرت حقان، دعاییست که همراه با تسلیمه. و این نکته مهمه است که اگر انسان بخواهد به درجات عالیه معنوی برسد، به کمالات فوق العاده نائل آید، بایستی هرچه بیشتر سعی کند که در جریان ها و تقدیر ها حالت تسلیم داشته باشه. البته در این حال دعا کردن برای عافیت و امثال ذلک جای خودش محفوظه و با هم منافات نداره. منافات نداشتنش به این جمله کوتاهی که عرض میکنم، انشالله هممون عزیزانی که توضیحات بنده براشون شرم‌آور است که شرمندم، انشالله مشخص میشه برای همه. و اون اینه که پس گفتیم اساس کار تکامل تسلیمه. و وقتی سوال بیش میاد اگر انسان تسلیم شد پس دعا دیگه چیه؟ کار خودشو میکنه، وظایف خودشو انجام میده. اگر اهل کسب و کاره دنبال اهل کسب و کار میره، اگر اهل تحصیله دنبال تحصیل میره، اون وقت گرفتاریایی که بیش میاد، ابتلاعاتی که بیش میاد، اینا چی میشه؟ با توجه به اینکه تسلیم باشه دعا کردنش چه معنا خواهد داشت؟ رو تسلیمه دیگه، تسلیم کامل. این با این جمله کوتاه حقیر جوابش برای خودم قانع کننده است که یادم میاد که تهران بودم و اون وقتی که تهران من منبر میرفتم، این صحبت بی مبالغه نزدیک 55 سال قبله، حدودا یک کم شاد بیشتر. یه سرایی بود که عصر روزه بود و دو نفر از مشاهیر منبری ها که پیرمرد بودن، منم که جوونی بودم و به یک معنا بچه‌ای بودم که حالا از اون وقت بچه ترم، اون وقت من اول میرفتم منبر، بعدم اون دوتا بزرگواری که هر دوتون پیرمرد معروف بودن و مجلس در حقیقت مرکزیت مالونا بود. یکی از این بزرگوارا مشهدی بود که نمیخوام اسم بیارم، ولی خب خیلی فوق‌العاده بود، داشت در منبر و علم و همه چیز. این گاهی زودتر میومد از اول مجلس که منبر من رو گوش کنه ببینه من چیکار میکنم. من واوضع منبری که دارم برم، منبرم چیه که تذکری بده، تربیتی بکنه یا هرچی، میونه منبر من چطوره. یک در روزه که زودتر آمده بود، خودش آخر منبر میرفت، منم اول منبر میرفتم، اتاقی چایخانه بود و خصوصیان جزده بودن، ایشانم آمد و اونجا نشسته بود و یه آقای تون جلسه خودمونی خیلی تمیز این اشکال مطرح کرد، گفت اگر کسی به مقام تسلیم رسید چگونه دعا کنه؟ دیگه دعا معنا نداره، تسلیم است، یعنی خدا من تسلیم تو هر کار میخوای بکن، ملک تو هم، تسلیم تو هم، هر کار میخوای بکن، دیگه دعا معنا نداره. ایشون هم داشت چایی میخورد، همینطور که داشت چایی میخورد یه صدای جهوری هم داشت، خدا رحمت کنه، گفتش الدعاء من التسلیم، تمومش کرد، الدعاء من التسلیم. یعنی اگر کسی تسلیم خدا باشه، همینی که باید باشه انسان که تسلیم است، خداوند متعال خودش فرموده در عین تسلیم بازم دعا کن، بازم دعا کن، الدعاء من التسلیم. دیگه پاسخش گرفتم که پاسخم درسته. اینجوریه، اینه که با توجه به این بیانات حضرت سجاد علیه السلام، امیدوارم که هرچه بیشتر توجه داشته باشیم که در همه جریان ها عافیت رو بخواهیم، دعا بکنیم، ولی از حالت تسلیم غفلت نداشته باشیم. امیدواریم خداوند متعال به حق وجود مقدسشون هرچه بیشتر و بهتر توفیقات فهم مطالبشون رو و هممون کرامت بفرمایند. و من یک سلامی عرض میکنم. ابتلاعاتی که حضرت سجاد روحی و ارواح العالمین له الفدا دیدن که به وصف میاد دیگه، جریان عاشورا اون ابتلاعات شدید را حضرت همه رو حضور داشتن. وقت به اضافه اون که خود آقای امام حسین علیه السلام دیدن، مسئله اسارت عزیزانشون خیلی برشون سخت بود، خیلی دشوار بود، خیلی عجیب بود که ببینن جمع حقیقت عفت و عزت و بزرگواری اصلا به حرف نمیاد. اینا رو تو کوچه و بازار را ببرن و بالای شترها و مقابل جمعیت های مختلف و لا لا لا. اونم در چه حد؟ در حدی که این شعر نسبت به حضرت سجاد علیه السلام داده شده که گفتن عقاد و اسیرن فی دمشق کأننی من الزنج عبد غاب عنه نصیر. من یه ترجمه اجمالی میکنم و فیض آمده انشاءالله فیض میرسید. بسیار بسیار درد آوره. میگوین ما رو به اسارت کشوندن، دیگه از قطعیات تاریخ عقاد و اسیرن. چه جور اسیری؟ این خیلی درد داره باز شدن این شعر. چه جور اسیری؟ اسیری که می آوردن هر جا در ارتباط با جریان ها دو جور بود. گاهی این اسیرها به طور معمول این اسیرها یه بزرگتری داشتن، اون بزرگترشون همراهشون بود. گاهی اون بزرگترشون نبود. اون وقتی که نبود برخورد مردم با اینا دیگه تشریح نمیکنم، برخورد ناراحت کننده بود. اینجور بوده که حضرت میگوین ما رو به اسارت کشوندن، به اسارتی که امیر اون جمع اسیر با ایشون نباشه، یعنی برخورد ناراحت کننده. عقاد و اسیرن فی دمشق کأننی من الزنج عبد غاب عنه امیر. لا اله الا الله بالای شطور زنجیر بگردنشون قرار معجزه نداشتن و الا با یک اراده همه اون جانیان را نابود میکردن. قرار بر معجزه نبود و همین حرفایی که حالا میگفتیم. لذا بر چنین وضعیتی زنجیر به گردنشون سر بریده آقا امام حسین علیه السلام هم بالای نگه